هفت شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوم شهریور 1400 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ابتدا امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 709 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 40,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز در ایران شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 103,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 4,700,000 نفر گذشته است. این آمار و ارقام از سوی وزارت بهداشت در حالی مطرح می شود که به اذعان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از ابتدای همگیری کرونا آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گروه هکری عدالت علی ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین را برای رادیو فردا ارسال کرده است. روز یکشنبه گروهی که خود را عدالت علی می‌نامد با انتشار تصاویری اعلام کردند موفق شدند دوربین‌های مدار بسته زندان اوین را هک کنند. در این ویدیوها از جمله تعدادی از زندانبانان یا افراد با لباس شخصی دیده می‌شوند که با زندانیان در بخش‌های مختلف زندان بدرفتاری می‌کنند و از جمله آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. رئیس سازمان زندان‌ها با انتشار توییتی بابت آنچه رفتارهای غیر قابل قبول خوانده عذرخواهی کرد. محمد مهدی حاج محمدی ضمن عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی، ملت و زندانبانان مسئولیت این رفتارها را پذیرفته و نسبت به عدم تکرار آنها تعهد داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تأکید کرد که اگر ایران در جریان مذاکرات احیای برجام امتیازات بیشتری تقاضا کند یا امتیازات کمتری بدهد، مذاکرات به نتیجه نمی رسد. این دیپلمات که نامش اعلام نشده در گفتگو با صدای آمریکا با تاکید بر آمادگی دولت جو بایدن برای بازگشت به مذاکرات وین گفته رویدادهایی مثل حوادث افغانستان هیچ تأثیری بر دیدگاه آمریکا در این مذاکرات نداشته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته با تأکید بر اینکه زمان به نفع برجام نیست، دولت آمریکا و کشورهای اروپایی را به نقض تعهدات خود متهم کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما گفته است دولت جو بایدن این مذاکرات را به نفع امنیت ملی آمریکا می‌داند و در جریان مذاکرات به تعبیر او صادقانه و ثابت قدم بوده و پیگیر دیپلماسی معنادار و طیف وسیع از نگرانی‌های خیش است. مذاکرات احیای برجام تا کنون ششمین دوره خود را بدون دستیابی به نتیجه عملی پشت سر گذاشته است. ساعتی پس از انتشار گزارش ربایش هواپیمای اوکراینی در کابل، کیف و تهران این گزارش را رد کردند. در نسخه ای از بیانیه وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که هیچ هواپیمایی ربوده نشده و گزارش هایی که منتشر شده واقعیت ندارد. پیشتر خبرگزاری روسیه تاس به نقل از معاون وزیر خارجه اوکراین گزارش داده بود یک هواپیمای این کشور که برای تخلیه شهروندان اوکراینی به کابل رفته بود توسط افراد ناشناس ربوده شده و به سمت ایران هدایت شده است. دقایقی بعد از انتشار این خبر سخنگوی سازمان هواپیمایی در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا موضوع ربایش هواپیما را تکذیب کرد. به گفته او این هواپیما روز دوشنبه در فرودگاه مشهد سوختگیری کرده و به سمت کیف پرواز کرده و ساعت 22 به وقت تهران هم در پایتخت اوکراین به زمین نشسته است. اوکراین در روزهای گذشته موفق به خارج کردن بیش از 80 نفر از شهروندان خود و چندین تبعی افغانستان از فرودگاه کابل شده بود. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش می سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به مسئله هک شدن دوربین‌های زندان اوین و واکنش‌ها به خشونت و شکنجه اوریان در سیستم زندان‌های ایران.
این فیلم‌ها یک فرصت استثنایی رو در اختیار این نهادها و گروه‌های حقوق بشری قرار داده، یک چنین مستندی در اختیار داشته باشن که در این روند دادخواهی کمکشون کنه.
کرونا امروز طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی جان 709 نفر دیگر را گرفت. چه کسی مسبب چنین وضعیتی در کشور است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
ما نگاهی داریم به وضعیت خروج نیروهای خارجی از کابل و تبعات آن.
بخش زیادی از مدیریت سرگاه کابل فعلا در دست نیروهای پاکستانی هست.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. انتشار تصاویری از زندان اوین در رسانه‌ها بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که در زندان‌های جمهوری اسلامی استفاده از ابزار خشونت و شکنجه علیه زندانیان امری عادی و سیستماتیک است و هیچ مرجعی به این نقض آشکار حقوق زندانیان نظارتی ندارد. در گفتگو با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین زندان اوین، ابتدا از او درباره تأثیر انتشار این تصاویر در دو بعد افکار عمومی و دادخواهی پرسیدم.
خب من فکر می‌کنم که در واقع برای افکار عمومی این چیز جدیدی نیست، یعنی این اطلاعات در مورد اینکه چه رفتارهایی توی زندان‌ها صورت می‌گیره همیشه وجود داشته، همیشه گفته شده، یه عالم گزارش و خبر ازش اومده بیرون، اما اینکه به صورت فیلم و به صورت یک سند قابل دیدن یک در واقع اتفاقات که توی زندان میفته حالا در دسترس همه قرار گرفته و همه میتونن زوم کنن بهش، همه میتونن به قشنگ با چشم خودشون ببینن که خب تمام اون گزارش هایی که همیشه میومده، تمام اون روایت هایی که از درون زندان ها بیرون میومده واقعی بوده و این فیلم حالا تایید میکنه که تمام این روایت هایی که در طول این 4 دهه گفته شده در واقع واقعی بوده و هیچ چیز دروغی توش نداشته. از نظر من این خیلی مثبته، اما در وجه دیگر توی اون پروسه دادخواهی بسیار کمک کننده است. یعنی وقتی که ما از دادخواهی حرف میزنیم، چه الان و چه در آینده، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، همیشه نهادهای حقوق بشری، فعالین حقوق بشر، خب یکی از در واقع مسائلی که مجبور بودن همیشه بهش رجوع کنن و یکی از چیزایی که در اختیار داشتن، خب مستند کردن روایت ها و گزارش هاست و یکی از چیزایی که همیشه احتیاج هست در این روند دادخواهی این مستنداتیه که در مورد اتفاقاتی که پشت در زندان ها میفته وجود در مورد این اتفاقات در واقع وجود داره. نهادهای حقوق بشری همیشه به این احتیاج دارن. خب این فیلم ها یک فرصت به نظر من استثنایی رو در اختیار این نهادها و گروه های حقوق بشری قرار داده برای اینکه بتونن این رو برای اولین بار در واقع یک چنین مستندی در اختیار داشته باشن که در این روند دادخواهی حتما که میتونه چه امروز چه در آینده کمکشون کنه.
شما به عنوان کسی که مدتی از زندگی خودت رو در زندان اوین سپری کردی، دیدن این تصاویر برای شما چه معنایی داره؟
این یک نکته که باید اشاره کنم و البته خیلی کار برای شبکه‌های اجتماعی از دیشب می‌بینم که اشاره می‌کنن، خب خیلی ها می‌نویسن به لطف در واقع این سیستم سرکوب هزاران شاهد وجود داره در مورد شرایط زندان و داخل زندان اوین که می‌بینید از شب گذشته و این فیلم توی این چند روز همه دارن می‌نویسن و شهادت میدن و خیلی ها هم به این اشاره کردن که خب تصاویری که منتشر شده در واقع دوربین هایی که هک شده دوربین هایی هستش که تحت کنترل سازمان زندان هاست، در واقع به اون بخش عمومی زندان اوین تعلق داره نه به بخش های امنیتی. خیلی از کاربران هم همونطور که گفتن در روزهای گذشته نوشتن که اینها این تصاویری که منتشر شده، تصویری که از سلول انفرادی منتشر شده، چیزی نیستش که زندانیان امنیتی یا سیاسی اون رو گذروندن و خب ماها همیشه در بخش‌های دیگه بودیم که من فکر نمی‌کنم که دوربین های اونها، چون که در واقع در اختیار سازمان های امنیتی احتمالاً جدای از این فیلم هایی هستش که هک شده. اما خب خیلی به هر حال تصاویر بسیار آشناست، یعنی برای یک کسی که در اون محیط بوده باشه، در حالا چه در داخل بند چه زمانهایی که از داخل بند شما میای بیرون، میبرن دادسرا، توی حیات اوین به هر دلیلی میخوام ببرن بهداری، ده ها صحنه مشابه رو مشاهده میکنید. ده ها صحنه مشابه که یک سرباز، یک نیروی امنیتی، یک پاسدار یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم در حال ضرب و شتم، برخوردهای در واقع غیر انسانی و غیر قانونی با زندانیان هست به دلایل متفاوت، که واقعا این باید مورد بررسی قرار بگیره که چرا این ماموران در داخل زندان همچین حقی دارن که زندانیان رو که اسیر هستن، دارای حقوقی هستن، اینطوری مورد ضرب و شتم قرار بدن و مورد مؤاخذه هم قرار نگیرن. امروز هم که دیدیم رئیس سازمان زندان ها نه تنها معذرت خواهی نکرد به خاطر این قضیه، یعنی از زندانیان و این روندی که انجام شده انجام میشه معذرت خواهی نکرد، بلکه یک تشکری هم کرد از زندانبانان و سربازان.
گفتگویی بود با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین زندان اوین، درباره تصاویر منتشر شده از داخل زندان اوین. اما رادیو فردا در گفتگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، نظر او را درباره بعد فنی هک شدن دوربین‌های زندان اوین جویا شده است که با هم می‌شنویم.
در مورد اینکه هک شدن چه در حد امکان پذیرستش نکنید، خب ما جزئیات دقیق از در لینک خب باید اصولا محرمانه باشه از شبکه داخلی زندان اوین نداره، ولی خب به صورت کلی میتونیم که در حقیقت زیر ساخته حساس ایران، به حکومت ایران از جمله نیروگاهی هستش و همچنین زندان ها و قوه قضاییه و این دست سازمان ها که در حقیقت اسناد محرمانه هم ممکنه توش باشه که هست، اینا در روی شبکه داخلی ایران قرار دارن و این شبکه داخلی اصولا از بیرون به این راحتی، یعنی شما از اصولی اگر به شبکه داخلی ایران دسترسی نداشته باشین به این راحتی قابل دسترسی نیست، ولی این به این معنی نیستش که امکان پذیر نیستش و غیر ممکن هستش نیستش که، چون در همون شبکه مثلا زندان اوین اگر یک کامپیوتر و یا حتی اون که شرکتی که سرویس میده به زندان اوین برای دوربین ها برای شبکه داخلیش یک کامپیوتر به اینترنت دست باشه، همون یک کامپیوتر میتونه نقطه در حقیقت نفوذ باشه و کمک کنه به هکرها که وارد شبکه زندان اوین میشن. در موردی که نهادهای امنیتی ایران چقدر امن هستن، واقعیت چه بخواهی نستش در سرتاسر دنیا نگاه کنید کلن همه سازمان ها میتونن قربانی حمله صاحب شما این، و خب مشکلی که در مورد ایران وجود داره این است که حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که اینا همیشه ادعا میکنن که ما قوی ترین هستیم، امن ترین هستیم و هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه، خب میبینیم که اتفاق میفته. خب این اولین هم نیستش، آخرین هم نخواهد بود و بیشتر هم خواهیم دید.
امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، درباره بعد فنی هک شدن دوربین های زندان اوین توضیح میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران هر روز بحرانی تر می شود. با آنکه برخی مسئولان گفتند که کشور به نقطه تثبیت در خیز پنجم کرونا رسیده، اما افزایش شماره مرگ و میرها زیاد و حجم مراجعات سرپایی و میزان بیماران بستری در حال افزایش است و هر روز رکورد جدیدی ثبت می شود. سپیده بهکام گزارش می دهد.
کرونا در ایران باز هم یک رکورد جدید ثبت کرد. روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه وزارت بهداشت ایران از مرگ 709 نفر طی 24 ساعت بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. بالاترین رقم از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا امروز. به گفته وزارت بهداشت در همین مدت 40623 بیمار مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شده است. این در حالی است که پیشتر سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده بود که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهایی است که وزارت بهداشت ایران اعلام می کند. در حال حاضر ایران پس از اندونزی و روسیه بالاترین رقم مرگ و میرهای کرونایی در جهان را دارد. با این وجود و در حالی که هر روز شمار مرگ و میرهای کرونایی رکورد میزند و شمار بیماران بدحال بستری و میزان مبتلایان بالاست، سخنگوی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته که کشور به نقطه تثبیت رسیده و در قله خیز پنجم کرونا قرار گرفته است. اما تقی ریاحی رئیس بیمارستان رسول اکرم تهران گفته با توجه به حجم بسیار بالای مراجعه بیماران، آمارهای جانباختگان کرونا همچنان بالا خواهد بود. منتقدان بارها دلایل وضعیت فعلی را سیستم ناکارآمد، نبود امکانات، تأخیر در واکسیناسیون و واردات واکسن و عدم تحقق وعده ها در مورد واکسن های داخلی اعلام کردند. در چند روز گذشته وعده واردات واکسن های فایزر و جانسون اند جانسون از سوی برخی از مسئولان مطرح شد. از جمله ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اعلام کرد امکان واردات تا 20 میلیون دوز واکسن فایزر از طریق آلمان و 20 میلیون دوز واکسن آمریکایی جانسون اند جانسون از بلژیک از طریق برنامه کوواکس فراهم شده. برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است. اما کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت به این خبر واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت که سهمیه ایران از محل سازوکار کوواکس 16,800,000 دوز واکسن کرونا است که سفارش گذاری شده و 2,200,000 دوز آن تحویل شده است. او این اخبار را خالی بندی توصیف کرد. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی مخالفت کرده بود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد.
با این وجود روز سه‌شنبه محسن زنگنه نماینده مجلس از نسبت دادن جلوگیری از واردات واکسن کرونا به علی خامنه ای انتقاد کرد و گفت که او هیچگاه به عدم واردات و تأمین واکسن اشاره نکرده است. به گفته که آقای زنگنه، تأکید آقای خامنه ای بر واکسن های داخلی است. این در حالی است که هیچ کدام از 7 واکسن ساخت داخل تاییدیه نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت را ندارند و وعده های داده شده توسط مقامات در مورد آنها هم تا امروز محقق نشده است. اما در روزهایی که در ایران بالاترین رکورد مرگ و میرهای کرونایی ثبت می شود، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت بهداشت است. بهرام عین‌اللهی فوق تخصص چشم قرنیه و بیماری‌های قرنیه چشم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد همین دانشگاه. او در برنامه‌های خود اولویت نخست را تهیه واکسن اعلام کرده و گفته که تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون کرونا تمام خواهد شد. این در حالی است که او از جمله مخالفان واردات واکسن‌های خارجی است. مخالفان او اما میگویند آقای عین‌اللهی برنامه استراتژیک خاصی برای رفع دغدغه‌ها، چالش‌ها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور ارائه نداده. روز سه‌شنبه عکسی از بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی برای گزینه وزارت بهداشت در میان نمایندگان مجلس منتشر شد. عکسی که نشان می‌داد وزیر پیشنهادی بهداشت تقریباً تنها فردی میان نمایندگان مجلس است که از ماسک استفاده نکرده است.
سپیده بهکام درباره بحران این روزهای کرونا در ایران گزارش می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خبرهای زد و نقیز از ماجرای روبوده شدن یک هواپیمای اوکراینی از فرودگاه کابل و انتقال آن به ایران ادامه دارد. مقامات رسمی ایران و اوکراین این خبر را تکذیب کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات رسمی ایران و اوکراین خبر ربایش هواپیمای اوکراینی و انتقال آن به ایران را شایع خواندند. در بیانیه الیک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آمده، هیچ هواپیمای اوکراینی نه در کابل و نه در هیچ جای دیگر ربوده نشده و تمام پروازهای اوکراین که برای بازگرداندن اتباع این کشور از افغانستان به فرودگاه کابل رفتند به کیف بازگشتند. دوشنبه یفگینی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با رادیوی اوکراینی گراماتیکی گفت هفته گذشته افراد ناشناس عملا هواپیمایی که قرار بود شهروندان اوکراینی با آن خارج شوند را رو بودند و این هواپیما به ایران پرواز کرد. در بیانیه الیک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین آمده، یفگینی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین سعی داشت مشکلات بیشمار و بی‌سابقه دیپلمات‌های مسئول عملیات خروج شهروندان اوکراینی از کابل را توصیف کند. او تشریح کرد باید درک کنیم وضعیت در فرودگاه کابل به هرج و مرج نزدیک است. افراد زیادی تلاش میکنند تا از کوچکترین فرصت برای خروج از افغانستان استفاده کنند و باید تضمین میکردیم افراد مورد نظر در شرایط امن سوار هواپیما میشدند و به اوکراین باز میگشتند. در این میان رسانه اوکراینی استرانا که اخیراً به اتهام ارتباط با پروپاگاندای روسیه فعالیتش در اوکراین ممنوع شده اما با فیلتر شکن قابل دسترسی است گزارش داد گروهی از پناهجویان پولدار افغان با پرداخت پول هنگفت به خدمه با هواپیمای اوکراینی از کابل خارج شدند و به ایران رفتند. اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت هواپیما اصلا اوکراینی نبود بلکه هواپیمایی بود که اوکراین از خطوط هوایی افغان اجاره کرده و قرار بود گروهی از شهروندان اوکراینی با آن از کابل خارج شوند. اما این مسافران اوکراینی با ورود به هواپیما متوجه شدند افراد مسلح که ظاهران نظامیان ارتش افغانستان بودند جای آنها را اشغال کردند. این اتفاق سه‌شنبه گذشته رخ داد و در پیان اوکراین هواپیمای خود را به کابل فرستاد. اما این پرواز سه بار به تأخیر افتاد زیرا شهروندان اوکراینی نمی توانستند خود را به فرودگاه برسانند تا اینکه سرانجام دوشنبه با بازگشت آنها به کیف این عملیات نجات به پایان رسید. صبح سه‌شنبه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش ربوده شدن هواپیمای اوکراینی در کابل و انتقال آن به ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی هواپیمای اوکراینی دوشنبه در فرودگاه مشهد سوختگیری و از آنجا به سمت کیف پرواز کرده و ساعت 9:50 دقیقه شب در فرودگاه کیف به زمین نشسته. اوکراین تکنون 3 هواپیمای خود را به کابل فرستاده و مجموعاً 256 نفر از افغانستان به اوکراین منتقل شدند. در میان این افراد نه تنها شهروندان اوکراین بلکه شهروندان کشورهای دیگر و همچنین خبرنگاران از جمله گروهی از خبرنگاران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد حضور داشتند. نت پرایس سخنگوی کاخ سفید بابت تخلیه این افراد از فرودگاه کابل از اوکراین قدردانی کرد. به گزارش وزارت خارجه اوکراین 50 شهروند این کشور همچنان در افغانستان هستند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده دیپلمات ها با این افراد در ارتباطند و به دنبال راه های امن هستند تا امکان خروج این شهروندان اوکراینی را فراهم کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
اما ساعاتی پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در دومین کنفرانس خبری خود گفت طالبان با دیپلمات‌ها در تماس خواهند بود. آقای ذبیح الله مجاهد همچنین گفته از آمریکایی‌ها می‌خواهیم مردم را برای تخلیه خاک افغانستان ترغیب نکنند و هرچه زودتر موانع و حصارهای امنیتی در کابل برداشته می شود. اما برای بررسی اوضاع افغانستان در پی تسلط طالبان بر این کشور و همچنین وضعیت چالش برانگیز در فرودگاه کابل در نقل و انتقال کارمندان محلی پیشین کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در افغانستان، سران 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا روز سه‌شنبه همایشی مجازی در لندن برگزار می کنند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
سقوط ناگهانی دولت افغانستان و تسلط فوری طالبان بر این کشور روند خروج نیروها و شهروندان کشورهای غربی از فرودگاه کابل را با اختلال روبرو کرد. از این رو برای رسیدگی به این وضعیت سران آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا موسوم به کشورهای گروه 7 تصمیم گرفتند روز سه‌شنبه همایشی مجازی در لندن برگزار کنند. ریاست این نشست اضطراری در دست بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا است. بحث محوری این همایش شتاب بخشیدن به روند انتقال و خروج کارکنان پیشین محلی کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو، کنشگران جامعه مدنی و حقوق بشر و به طور کلی افراد آسیب پذیر از فرودگاه کابل است. تا کنون نزدیک به 48,000 تن از این فرودگاه انتقال یافتند و این عملیات همه روزه با پرواز ده‌ها هواپیما همچنان ادامه دارد. از طرفی روز دوشنبه سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، اعلام کرد سربازان و نیروهای نظامی کشورهای غربی باید تا 31 ماه اوت، یعنی تا 8 روز دیگر، افغانستان را ترک کنند. و این در حالی است که برخی از کشورهای گروه 7 برای عملیات خروج نیروهای خودی و شهروندان آسیب پذیر افغان به زمان بیشتری نیاز دارند. این مسئله و تحولات جاری افغانستان در پی تسلط طالبان بر این کشور از جمله موارد دیگری است که سران 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا قرار است روز سه‌شنبه درباره آنها تبادل نظر کنند. از طرفی تاکنون 10,000 شهروند افغان از کابل وارد پایگاه نظامی آمریکا در شهر رامشتاین آلمان شدند. این افغان‌ها در واقع همان کارمندان پیشین محلی کشورهای عضو پیمان ناتو هستند که همراه با خانواده‌هایشان موقتاً در 70 چادر بزرگ این پایگاه اسکان یافتند. از طرفی اسپانیا هم ابراز آمادگی کرده که 4,000 تن از این گونه افغانها را بپذیرد. علاوه بر این خبرها، در ارتباط با تحولات تازه در افغانستان، شبکه اول تلویزیون آلمان و مجله اشترن هم با احمد مسعود، فرمانده نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفتگو کردند. او به این شبکه تلویزیونی گفته در حال حاضر در آخرین پناهگاه مردم افغانستان در ولایت پنج شیر به سر می‌برد و سپس از کشورهای غربی خواسته طالبان را زیر فشار بگذارند تا خشونت و هرج و مرج پایان گیرد و سرانجام دولتی فراگیر در افغانستان به روی کار آید. احمد مسعود با اشاره به این موضوع که در میان جنگجویانش نیروهای ارتش ملی افغانستان هم حضور دارند به مجله آلمانی اشترن گفته طالبان باید بپذیرد که طی سالهای اخیر تغییرات زیادی در جامعه افغانستان صورت گرفته و باید حقوق زنان و حقوق بشر را رعایت کنند. احمد مسعود، فرمانده ائتلاف ضد طالبان، در این گفتگو همچنین یادآور شده هرگز صلح تحمیلی را نخواهد پذیرفت و ترجیح می‌دهد بمیرد تا تسلیم شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حالی از به تعویق انداختن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخن میگوید که سخنگوی طالبان اعلام کرده است نیروهای خارجی تنها تا سه‌شنبه آینده اجازه حضور در این کشور را دارند و این خط قرمز افغانستان است. در نشست امروز گروه 7 قرار است درباره آینده خروج نیروهای خارجی از کابل گفتگو شود. در گفتگو با عارف سحر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شفیلد در بریتانیا، ابتدا از او درباره احتمال تعویق خروج نیروهای خارجی از کابل و تبعات آن پرسیدم.
من فکر میکنم با توجه به اون وضعیتی که بر فرودگاه کابل حاکم هست، تمدید و به طریق انداختن این خروج نیروهای آمریکایی از کابل یکی از نیازمندی های خیلی اشد اونجا است. بنابراین اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که نیروهای آمریکایی‌ها برای روزها و حتی هفته‌های آینده میتونن اونجا درگیر باقی بمانند و من فکر می‌کنم که این یک و این فشارهایی که از طرف گروه هفت که فعلا در حال برگزار شدن است، ممکنه که بایدن را به این مسئله وابسته تا اینکه زمان خروج نیروهای آمریکایی از فرودگاه کابل تمدید بکنه. من فکر می‌کنم این یک از نیازمندی‌های اونجاست برای جلوگیری از بیشتر و عمیق شدن این فاجعه انسانی که اونجا در حال رخ دادن است.
سخنگوی طالبان در سخنانی اعلام کرده که سه‌شنبه آینده آخرین مهلتی هست که طالبان به نیروهای خارجی خواهد داد برای خروج از افغانستان و اون رو خط قرمز طالبان عنوان کرده. به نظر شما آیا آمریکا در چنین شرایطی توانایی این مسئله رو داره که به تعویق بندازه خروج نیروهای آمریکایی رو از کابل؟
در قدم اول طالبان طبعا که واکنش خیلی شدیدی مبنی بر انتقاضای جامعه جهانی نشان خواهد داد، برای اینکه طالبان از طرف گروه‌های ذی‌دخل و همکاران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودشان که اغلب گروه اکتوری هستند شدن تحت فشارن تا اینکه بتونن بر جامعه جهانی فشار مضاعف وارد بکنه و جامعه جهانی رو وادار بکنه که به این خط قرمز طالبان احترام بگذاره و فرودگاه کابل رو در 31 همین ماه تخلیه بکنه. اما واقع امر اینه که خب در قدم دوم اگر احیانا این خواست طالبان برآورده نشه، شاید طالبان یک سلسله اقدامات تلافی جهانی انجام بده که اون به خطر و مخاطره انداختن نیروهای خارجی در چاروبر و در اطراف فرودگاه کابل باشد و در نهایت امر ممکنه که طالبان تلاش بکنند که فرودگاه کابل رو اصلا برای پروازهای نظامی و خارجی و بخصوصا آمریکایی ببندن. اما من فکر نمی کنم که این اتفاقات هر کدام، من فکر نمی کنم که این سناریوها خیلی محتمل باشد، به دلیل اینکه آمریکایی ها هنوزم فشار و میکانیزم‌ها و ابزار وارد آوردن فشار بر طالبان همچنان در اختیار دارن و تا جایی که من استاد دارم دوستان من در میدان هوایی کار میکنن و اونا میفهمن و برای من گفتن که بخش زیادی از مدیریت فرودگاه کابل فعلا در دست نیروهای پاکستانی هست و هماهنگی‌های خیلی زیادی بین سفارت پاکستان در کابل و مقامات طالبان در فرودگاه کابل وجود دارد. بنابراین آمریکا و جامعه جهانی میتونه که از طریق گفتگو با سفارت پاکستان در کابل زمینه این مفاهیم را فراهم بکنند تا اینکه زمینه تمدید این خروج از نیروهای خارجی و آمریکا از فرودگاه کابل تمدید شود. در نهایت هم من فکر میکنم که این یکی نیازمندی های اشد هست که جامعه جهانی آمریکا و همچنان طالبان برای این مسئله واقف است. طالبان میفهمند که اگر نیروهای خارجی از میدان هوایی کابل به صورت کامل در آخرین ماه خارج شوند، طالبان به تنهایی قادر به مدیریت کردن اون بحران و حتی قادر به مدیریت کردن وضعیت نرمال و عادی میدان هوایی کابل نخواهند بود. بنابراین ممکنه در قدم اول یک سلسله واکنش‌های نسبتا شدید را نشان بدن و در نهایت هم با جامعه جهانی و آمریکا کنار بیان تا اینکه این عملیات تخلیه از کابل همچنان ادامه پیدا بکنند. از لحاظ عملیاتی و لوجستیکی تخلیه در وضعیت ایستار هم اگر شما نگاه بکنید، من فکر میکنم که این یک ماموریت فوق‌العاده شدید پیچیده و همچنان زمانبر هست و طالبان بر این امر واقف است. من فکر میکنم در نهایت هم یک بار مفاهیمی برای تمدید این وضعیت بین جامعه جهانی و سرکردگی آمریکا و طالبان در نهایت هم فراهم شد.
طالبان در روزهای ابتدایی که بر سر کار آمد مدعی شد که عفو عمومی صادر کرده، ولی خبرها و گزارش‌های بسیاری از افغانستان به دست ما رسیده مبنی بر این که جان افرادی که با نیروهای خارجی فعالیت داشتند، در سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری فعالیت می‌کردند، در خطر هست. این مهلتی که طالبان به نیروهای خارجی برای خروج از افغانستان داده، آیا میتونه جان این افراد رو هم تهدید کنه بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان؟
راستش اینه که طالبان هنوز به صورت مشخص برنامه‌شون رو اعلان نکردن، تنها به اون عفو عمومی اکتفا کردن، در حالی که گزارش‌های خیلی درست و موثق وجود داره که طالبان هیچ گونه تعهد و پایبندی بر اون عفو عمومی تا هنوز نشان ندادن. من فکر میکنم افرادی که با نهادهای متفاوت در افغانستان کار کردن، خصوصا با نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، زندگی اونا در امارات طالبان شدیداً در خطر خواهد بود، چه کما این که طالبان در جایی از ولایت افغانستان همین حالا به دنبال افرادی میگردن که با نیروهای خارجی کار کردن، افراد شاخصی باشند و فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق اقلیت‌های دینی مذهبی هستند. بنابراین تمام این علایم شاخص‌ها برای ما این مسئله نشان می‌دهد که این افراد قطعاً زندگیشان تحت امارت طالبان در خطر خواهد بود و هیچ گونه زمینه زندگی آرام و آبرومندی برای اینا در امارت طالبان فراهم نخواهد بود.
عارف سحر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شفیلد در بریتانیا، درباره آینده و تا افغانستان در سایه خروج نیروهای خارجی توضیح میداد، اما مقامات آمریکایی تایید کردند که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز دوشنبه اول شهریور با سفر به افغانستان با معاون سیاسی رهبر طالبان دیدار کرده است. برای اولین بار روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه گزارش داد که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر طالبان در کابل دیدار کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. میتونید صفحات ما رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر هم دنبال کنید و آخرین اخبار و گزارش های ما رو در این صفحات دریافت کنید. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدبنش با عرض ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری. جامعه سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در میانه فقر و بیکاری و گرانی و تورم و کرونا در ایران، از چندی پیش بنابر اعلام ستاد بازسازی عتبات عالیات، متخصصان ایرانی در حال اجرای طرح توسعه 14 برابری مقبره امام سوم شیعیان در کربلای عراق هستند. مهندسان و کارگران ایرانی با صرف بودجه قابل توجه حرم حسین ابن علی امام سوم شیعیان را گسترش می‌دهند. توسعه 14 برابری حرم امام سوم شیعیان اما تنها یکی از آخرین پروژه‌های ستاد عریض و طویل بازسازی عتبات عالیات است. بودجه‌های ایرانی از طریق این ستاد از کربلا و نجف و کاظمین و سامرا گرفته تا مصیب و بلد در عراق تا حرم زینب در سوریه خرج شده و می‌شود. دست در کاران ستاد بازسازی عتبات عالیات میگویند حرم‌های امامان شیعه و فرزندان و نوادگان آنها در عراق و سوریه به خاطر جنگ آسیب دیده و باید با سرمایه‌گذاری‌های لازم بازسازی شود. این همه در حالی است که بسیاری از شهرهای کردنشین یا جنوب ایران پس از گذشت 33 سال از جنگ ایران و عراق هنوز ویرانند و به صورت کامل به زندگی باز نگشتند. مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که ایران برای بازسازی ها در عراق و فلسطین وظیفه دارد و به این وظیفه افتخار می کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی:
یک سفر به عراق داشتم، یک سفر به لبنان. بعید میدونم وزیر خارجه بتونه ادعا بکنه که به این کشورها سفر میکنه و اینقدر میتواند مورد لطف این مردمی قرار بگیره که ما به مقاومت اونها افتخار میکنیم. ما هیچ منتی سر مردم عراق نداریم، هیچ منتی سر مردم لبنان نداریم. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار.
سازی عتبات عالیات البته ادعا می کند که بودجه و کمک دولتی ندارد و تنها با کمک های داوطلبانه مردم مسلمان اداره می شود. با این حال و حتی با فرض قبول این ادعا، باید دید آیا صرف هزینه های هنگفت برای ساختن بارگاه طلا و توسعه صحن حرم های امامان شیعه در شرایط نابسامان اقتصادی کشور بهترین جهتی است که می توان کمک های خیرخواهانه ایرانیان را به سمت آن سوق داد. رسول نفیسی، جامعه شناس در واشنگتن، از ناآگاهی در میان نذر کنندگان میگوید:
مردم عادی عامی هستن، ذهنشون به این مقایسه ها نمیرسه که بهتر نبود که فرضاً این هزینه ها خرج مملکت میشد. کمایی که ما دیدیم که یک ذریعی که در اصفهان ساخته بودن، دیدیم که هنوز بر سر قبر ننهاده، فقط یه تیکه چوب و طلا و غرزالک. اینها مردم به این دخیل می‌بستن و می‌بوسیدن و نمی‌ذاشتن زود از محله‌هاشون رد بشه و روزها و شاید هفته‌ها طول کشید که این به مقصد برسه. بنابراین بسیاری از مردم ممکنه که به خصوص در مناطق متعصب ممکنه این کار رو حتی خوششون هم بیاد که اینقدر پول خرج این چیزا میشه.
او همچنین به ابزارها و شیوه های دیگر از جمله باز کردن راه برای آنچه لفت و لیس اقتصادی میخواند در پوشش اقداماتی از این دست اشاره میکند.
اون کسانی که در واقع مسئولین این امر هستند، در مرحله اول برای لفت لیست و اجرای مقاصد خودشون کارها را می نزن و در مرحله دوم برایش خوشحال کردن قوم و به خصوص آقای خامنه‌ای دست می اقدامات می زنن. نهایتاً این که فرزن این مقابر امامان و غیرزالک رو در مقابل سنی های تبدیل کنه به در واقع یک نمایش قدرتی از اهمیت و ثروت خودش.
بنابر آنچه یوسف افضلی معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات ادعا می کند، در سال گذشته کمک خیران به توسعه و بازسازی حرم های عتبات با وجود تنگناهای اقتصادی 30% رشد داشته است. او گفته از استانهای تهران، کرمان و مازندران بیشترین کمک‌ها را برای بازسازی حرم‌های عراق و سوریه جمع‌آوری کردند. با این حال رسول نفیسی، جامعه شناس، از کیسه‌هایی می‌گوید که به اسم تعمیر امامزاده‌ها و گسترش حرم‌ها پر می‌شوند.
بسیاری از اطرافیان حکومت جمهوری اسلامی از این مسئله خیریه اونها کیسه‌های بسیار بزرگی دوختن و به اسم تعمیر امامزاده ها، تعمیر مساجد، اینها در بودجه کشور یک مقادیر به تخصیص یافته و مثلا این 7000 امامزاده که در ایران پیدا شده از همین طریقا تعمیر و حتی بعضی از امامزاده جاکوزی و غیرزالک داره.
همزمان به گفته همین مقام مسئول در ستاد بازسازی عتبات عالیات، طرحی به نام هر ایرانی 5000 تومان نذر عتبات در کشور در حال اجراست که مردم را تشویق به پرداخت برای بازسازی حرم‌ها و بارگاه‌ها می‌کند. امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس، اما از بافت مذهبی جامعه ایران می‌گوید و مذهب و مسائل مذهبی در جامعه ایران را یکی از تابوهای اجتماعی می‌داند.
به این خاطر که جامعه ما جامعه‌ای هست که با وجود تمام تفاوت‌های تغییراتی که توش ایجاد شده همچنان جامعه مذهبی هست. دین یک نقش مهمی در افکار عمومی داره و برای همین تابوهایی که محصول دین هست خب عمومی‌تر.
در بسیاری از مناطق ایران از جمله سیستان و بلوچستان و بسیاری از شهرستان‌ها و روستاهای کردستان دانش آموزان ایرانی حتی کلاس درس ندارند. بسیاری از دانش آموزان در کپرها یا کلاس‌های درس غیر استاندارد و خطرناک درس می‌خوانند یا اصلاً حتی به کپر هم برای درس خواندن دسترسی ندارند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
ما الان می‌دونیم که حدود 30% کلاس‌های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان‌های درس می‌خونن یا در محل‌های درس می‌خونن که به هیچ وجه نمی‌شه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه‌هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه‌ایه که بچه‌ها به عنوان کلاس درس می‌خونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن.
و کمبود بودجه همواره یکی از اصلی ترین دلایلی است که دولت ایران در توجیه این شرایط ارائه کرده است، شرایطی که سبب می شود تا رسول نفیسی، جامعه شناس، صرف پولهای کشور برای اهدافی مثل بازسازی حرم و صحن و بارگاه حسین ابن علی در کربلا را نوعی جنون مذهبی بداند.
در واقع تخصیص این همه منابع به کارهای غیر تولیدی و تجملی و به خصوص برای تجمل قبور مردگان غیره هیچ نقشی در تولید کشور، در ایجاد کار، در ایجاد سرپناه برای دانش آموزانی که باید تو کپرها و زیر آفتاب درس بخونن، در ایجاد بیمارستان و غیره نمی کنه. افعال دولت مردان که به نظر میرسه در جهان دیگری سیر می کنن و با یک نوع جنون مذهبی یا یک نوع اسکیزوفرنی عجیب و غریب با جهان بیگانه هستن.
سال هاست که نه فقط در بازسازی گنبد و بارگاه طلای امامان شیعه، بلکه در سایر امور مربوط به اسلام و مذهب شیعه هم صرف مبالغ هنگفت توجه منتقدان را به خود جلب کرده. در شرایطی که سازمان محیط زیست ایران میگوید پول خرید هلیکوپتر و تجهیزات اطفای حریق برای نجات جنگل‌های ایران را ندارد، در شرایطی که تورم و گرانی و بیکاری بسیاری از خانواده‌های ایرانی را به زیر خط فقر کشانده، نهادهایی مانند حوزه‌های علمیه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، بنیاد فرهنگی که نام آن را شهید قاسم سلیمانی گذاشتند، مجمع جهانی تقریب مذاهب و بسیاری نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک دیگر با بودجه های کلان میلیاردی اداره می شوند. نهادهایی که البته هیچ کدام نه به دولت، نه به مجلس و نه به هیچ نهاد دیگری در قبال میلیاردها تومان بودجه که دریافت می کنند پاسخگو نیستند و هیچ نظارتی بر دخل و خرج آنها اعمال نمی شود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.